به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید دوستان عزیز. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 25 فوریه توجه نمایید. بعد 8 ساعت محدودیت حرکت ماشین ها در روی دوشنبه چنوق برقرار گردید، اما خطر فرامدن ترمه برطرف نشده است. رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تجنج وضعیت در افغانستان نگرانند. مشکان است که خود ببوید و یا چرا صابون‌های دست پخت کاسیبی توجیک اکثرا در میان خارجیان خریدار دارند.
از نفران میخوانم نداره شناسایی برای همون های صابون خریداری نمیکنن یا نمیدونن.
نیروهای مسلح ارمنستان استعفای سروزیر نیکول پاشینیان و حکومت ارمنستان را طلب کرده، باعث سر و صدا در باره تبادلات نظامی در این کشور شدند. رئیس بخش اطلاعات استودی مرکزی نیروهای مسلح ارمنستان اظهارات پخش نموده گفت اعتراض قاطعانه در جواب به برکنار نمودن معاون اول فرمانده استودی کل نیروهای مسلح ارمنستان است که با سببهای کوتاه اندیشانه به وقوع پیوست. به قول او برکنار نمودن این فرمانده بدون نظر دوشتی منفیتوی ملی ارمنستان گرفته شده است. سروزیر پاشینیان دعوت به استعفا را رد کرده، رئیس استودی کل نیروهای مسلح را از وظیفه سبک دوش نمود. همچنان پاشینیان از طرف درونش دعوت کرد که در مرکز شهر یریوان جمع شوند. بینندگان عزیز، ما تحولات اخیر ارمنستان را پیگیری داریم و تفصیلات را میتوانید در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. حرکت نقلیو در شهرهای دوشنبه چنوق برقرار شده است. روی ماشین ها در این مسیر از شب گذشته بنابر برفی زیاد و فرامدن 8 ترمه موقتا محدود گردیده بود، ولی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید احتمال فرامدن ترمه های نو وجود دارد. از این رو از ساکنان خواسته شده است که در این شب و روز از سفر به راههای دور خودداری نمایند. مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
اما حالا نقلیات های خرد اجازه عبور از این راه را دارند و نقلیات های کلان یا نقلیات های بارکش هنوز اجازه ندارند که راه را عبور کنند. معلوم نیست که راه آنها کی باز می شود. این ماشین های بارکش قریب 3 روز است که منتظر باز شدن راه هستند. اکثر آنها از ولایت سغد به دوشنبه محصولات آوردند و اکنون نمی توانند به خانه برگردند.
اون عذابشم من خیلی تازه کنم با برافتم میکنم
ماشنه مایده رفتم خیلی من اون طرف بیاد با اون طرف میرد میری من آشخانه با میبین ماشنه میشنی ماشنه پرفته کجا میری؟
چند پول صرف میونه در یک روز؟
در یک روز 100 سومان.
مسئولان شرکت IRS در خبرنامه گفتند سبب پیش آمدن مشکل و بند ماندن ماشین ها به خاطر زیاد بودن خطر ترمه یا بهمن است. در شرکت گفتند تکنیک های آنها شبانه روز راه رو تازه میکنند، اما رانندگان بند مانده از آن شکایت دارند که کسی به سراغشان نمی آید.
در عموم وقتی راه را محکم میکنند باید شرایط فراهم آورند که مردم عذاب نکشند. باید نزد این ترازه ها آشخانه یا قهوه خانه بنیاد شود تا مردم گرسنه نمانند. اما اینجا چیزی نیست، هم تو استادیم
ساییم پاپرست
من مولم یه دک دو روز باز استادیم راهو نیست، راهو محکم همین راه به میگردیم یک 5 سال 6 سال بود خدا به شکر.
نه هر زمستون همین
او هر زمستون احوال همین اخی نمیوزم یک شون میگم نمیک شون راهای نمیستودی من دو سوت کا بوزم ریستم.
همه ساله در فصل زمستان روا در راه دوشنبه چنوق یگانه مسیر از پایتخت به شمال کشور مشکل می شود. از سال 2009 شرکت IRS مسئول نگهبانی راه است و برای این کار از راننده ها پول میگیرد. در این شب و روز همچنین در چند شهرهای دیگر کشور نیز ترمفرایی زیاد شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روز 23 فوریه در قلمرو ناحیه‌های شغنان و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 فرود ترمه به قید گرفته شد. متخصصان گفتند سردی هوا تا آخر هفته در کشور ادامه میکند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
گزارش همکاران ما رو از ایستگاه مسافران خط‌سیر دوشنبه خوجند تماشا کردید. در عین زمان در طرف مقابل این شهر در ولایت سغد هنوز قبل از نشر خبری باز شدن راه ساکنان در حال حرکت به طرف پایتخت بودند.
من آدم کارگر،
من یک روز جواب گرفته اومدم از راهبریات. من باید از جای کار
کنم. شما در دوشنبه کار میکنید؟ باید مهم که روید اینجا کار کنید. این دیگر خیلی راهی رفتن نبود؟
سمالوت نیست. من اون دفعه سمالوت بلیت گرفتم اومدم، دو سوتکه مونده رفتم ایرپورت و گفتن اتمینیت کردم. بایم پاگاژ رفتم با اتمینیت کردم. مجبور شدم بلیتم از دعوت کردم، ماشین راه کچه اومدم.
خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، خبرهای رادیو زودی برای شما است و امروز نشست خبری آنلاینی فرمانده استودیو مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شده است. در آن روزنامه‌نگاران از تاجیکستان، روسیه و بلاروس و قزاقستان شرکت داشتند. برای یوسفی نیز در این نشست بود و میگوید فرمانده استودیو مشترک سپاد در آغاز از وضع امنیت کشورهای عضو این سازمان و تهدیدها به قلمرو این دولت‌ها گزارش داد، همزمان نقشه ها را برای سال جاری معرفی کرده است.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گروه دولت اسلامی را تهدید اصلی به پنجشوی تروریسم بین المللی به کشورهای عضو این سازمان نامید. آناتولی سیدروف، فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی که از طریق آنلاین در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد، شماره جنگجویان جنبش طالبان در افغانستان را 70,000، گروه دولت اسلامی را 4,000، حرکت اسلامی ازبکستان را 2,500 نام برد که در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی جمع شدند.
اکستریمیست ها تا هنوز قلمرو بزرگ افغانستان را زیر نظارت خود قرار داده، در این اواخر بیشتر در شمال، جنوب و جنوب و شرق کشور فعال شدند. شماره عمومی این گروه ها در نواحی مرزی با تاجیکستان و ترکمنستان به 15,000 نفر می رسد.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضعف مقامات نظامی افغانستان در مقابله با گروه های تروریستی و همزمان خروج سراسیموار نیروهای نظامی خارجی از این کشور را به منفیت این گروه های اسلامی و افزایش شماره جانبداران گروه های تروریستی نامید.
در همین حالت بیرون شدن نظامی های خارجی از قلمرو افغانستان باعث تشنج وضع شده، به انتقال فعالیت تروریستان به قلمرو کشورهای آسیا مرکزی سبب می شود.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تهدیدهای دیگر نیز به کشورهای عضو این سازمان نام برد. تحلیلگران در شرایط فعلی تهدید اصلی به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را از مرزهای جنوبی نام میبرند و تاکید میکنند که در همین شرایط توجه قابل ملاحظه این سازمان محض به این منطقه نگرانیده شود.
وضعیت جنگی بدتر شده است، یعنی حالت جنگی در خصوصا در ولایت هایی که همارز با تاجیکستان است، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت قندوز، یعنی جنگ شدت بخشیده است.
در همین حال فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی خبر داد که با منظور وضع نگران کننده افغانستان، این سازمان در تاجیکستان 3 دفعه مشق‌های نظامی این سازمان را در سال جاری برگزار خواهد کرد. تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین آن در منطقه های کوهستانی نظارتش مشکل طول کشیده است.
برنامه را ادامه می دهیم. تاجیک صوب هند مید با چنین تمغه یک سوکین دوشنبه 5 سال می شود که صوبونهای دستی را در شرایط خانه و با استفاده از روغنهای گوناگون رستنی آماده می کند. او می گوید صوبونهایش خصوصیت طبابتی دارند و در نمایشگاه ها تاجیکستان را با محصولات استحصال کردهش معرفی می نماید. همکارانم سایونوزی روح‌الله و امردین علیموف با هنری صوبونپزی این کسب مردمی شناس شدند. خوب بینندگان عزیز، همکاران ما خودشان نیز از این صابون ها استفاده کردند و برای شما نیز نشان میدهند که چگونه این کاسب تاجیک محصولات خود را آماده میکند.
محمود جان مقیموف یگانه صابونپزی تاجیک است. او با این هنر 5 سال پیش روی آورد. در آغاز صابون را تنها برای فرزندانش و بعداً برای دوستانش تیار میکرد. اکنون برای شماره معین میزاجان صابون میپزد.
این محصولات ها همش محصولات بیرون از تاجیکستان هست. برای وطنی نیست. وطنی فقط روغن کنجیت هست. خودی روغن افتاپور است که از دیگر جا میبرن. از میبرن از میبرن دسترس کدام میتونیم از تاجیکستان. از دیگرش از طرف روسیه.
او هیچ دستگاه مخصوص یا کارخانه ویژه ندارد. صابون را در شرایط خانه و دستی تیار میکند. بالونچه گاز، دکچه مخصوص و انواع گوناگون روغن ها و مایع خوشبوی کننده اساسی کارش است.
یا هر کدامش پراپورسیه خچه دارد، کم و زیاد نیه. اگر این خطا کنه یا صابون صفاتش پس میشود یا بدن هم ممکن پوست قاقی باید کنه، برای همون یک چیزی معینی خچه دارد.
در اول حدود 28 نوع صابون را تهیه میکرد، اما چون طلبات میزاجان را دید حالا تنها 14 نوع آن را استحصال میکند. چند پیش با اجاره مغازه محصولات خود را به فروش گذاشت.
مشتری ما اساس خود مهمان خارجی بودن. در هر مرکو همون میمدن خریداری میکردن. ولی مردم خودمون شناسایی نداره برای صابون. دور هم مثال از 100% ممکن 10% 15% مردم خودمون شناسایی داشته باشه. زیادی از نفران خودمون نداره شناسایی، برای همون های صابونو خریداری نمیکنن یا نمیدونن.
حجم کارش کلان نیست، بیشتر از روی فرمایش عمل میکند. طوری خودش میگوید مردم از کاری او کمتر آگاهند. بعضن تا 5 دونه صابون رو هم در یک ماه فروخته نمیتواند.
دا فرق نداره که ترکیب ایده چی استفاده بردگی. اساس که در دمونیم سه صابون خریداری کنه. روغانی خود زیتون 100 گرمش 10 صابون 15 صابون میغلطه. 20 صابونش میگه خریداری نمیکنه.
ارزش یک دونه صابونی پخته محمود جان از 10 تا 25 صابونی است. میگوید نرخ روغن و مایع های خوشبوی کننده تاثیر خیش رو به نرخ صابون حتما میگذارند، ولی به تاکید خود او تمام این محصولات ارگانیکی بوده، در آماده کردن این صابون ها از محصولات کیمیایی استفاده نمی شود. آنهایی هم که از ترکیب و طرز آماده شوی صابون های محمود جان آگاهی دارند و محصولات او برتری می دهند.
من اون هفته گرفته بودم از همین صابون. بعد وای این برای سر همین لیچبنی ده خیلی وای. مقصد خورش سرش موندگی دخترم با فایده کرده است. لیکن ناز خیلی وای کفکشم نازو نشد خوشروی.
صابون های استحصال کرده محمود جان هرچند در بازار خریداری زیاد ندارد، اما در نمایشگاه های داخل و خارج تاجیکستان را معرفی میکند.
آینده اگر مردم شناسایی پیدا کنه، برای که ما نوین مغازین کشودیم، مغازه کشودیم، این آوردیم موندیم، میگیم که یک مردم بیا ببینه شناسایی خریدار رو زیاد شون، کوشش میکنیم که همین چیزا ما در بزرگ در دیگه مغازه هم همین خودی وارد کنیم، همه شوجت گذاری کنیم، وارد کنیم. حوزی این برای شناسایی کردن مردم موندگی.
محمود جان ارزو دارد کارگاه استحصال صابون برپا کند و از حالا این هنر را به فرزندانش می آموزاند.
و پریزیدنت تاجیکستان امروز قرار افزایش ادرار پولی و استیپندیای دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی را امضا کرد. قرار میگوید از 1 سپتامبر سال جاری اندازه ادرار پولی دانشجویان، ماگیستر و اسپیرانت و دکترانت ها در کشور 30% بالا برده میشود. با حکومت تاجیکستان دستور داده شده است که تمام چاره‌های لازمه برای عملی گردیدن قرار مذکور اندیشیده شود. برندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید. نوارها در آزادی ویدیو گذاشته می شود. فردا شما رو با خبرهای نو در برنامه منتظرم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما عزیزان.
خرج میشه که من به خیلی ارزان شد. 3 تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در ملاقات با روزنامه‌نگاران از ساکنان این ولایت برای محدودیت انتقال برق بخشش پرسید. نوار عذرخواهی یادگار فیضوف در صحیفه رسمی ماموریت ولایت در شبکه فیسبوک نشر شد. یادگار فیضوف گفت: من از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای آنکه نتوانستم مردم دهات را در زمستان با برق تامین کنم معذرت میخواهم. این وضع به ما نشان داد که در این ساحه هنوز مشکلات و کمبودی های زیاد داریم. رئیس ولایت برای حل مسئله از سه نقشه بزرگ همچون راه حل وضع صحبت کرد. سردی هوا و یخبستنی دریای غوند و پنج در زمستان امسال باعث به وجود آمدن مشکلات تامین برق در ولایت بدخشان شد، در حالی که این ولایت تنها منطقه تاجیکستان است که برق کشی در اینجا در قیاس با قلمروهای دیگری کشور کمتر روی می‌دهند. جاری کردن محدودیت در تامین اهالی با برق در نقاط دیگری تاجیکستان پایان سال 2020 و آغاز سال 21 موردی ناراحتی و انتقاد زیادی ساکنان بود، ولی این یک حالت خیلی کم نظیر در تاجیکستان است که یک مقامدار حکومتی برای کوتاهی در کار و مدیریت از ساکنان عادی عذرخواهی کند. پرزیدنت امریکا جو بایدن منع سفر نامزدها به گرفتن گرین کارت یا حق زیست دائمی در امریکا را لغو کرد. این فرمان را سال گذشته پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ امضا کرده بود که این چاره موقتی به خاطر حفظ بازار کار داخلی در دوره پاندمی کرونا ویروس گفته می شد. در شکل ابتدایی فرمان پرزیدنت سابق امریکا می بایست تا آخر سال 2020 پا بر جا می ماند، ولی در هفته آخری رئیس جمهوریش ترامپ فرمان داد که تا آخر ماه مارس سال 2021 منع ورود نامزدهای گرین کارت درست کرده شود. وکیلان میگویند تقدیم ویزاهای مهاجرت با همین فرمان برداشته شد. بر پایه قانونهای آمریکایی مهاجر زمان اهل آیله و فرزندانی تا 21 ساله اش را به آمریکا آورده میتواند که آنها نیز ویزای مهاجرت داشته باشند. بر پایه فرمان ترامپ هزارها نفری که در نتیجه قرعه کشی لاتریا به گرفتن گرین کارت سزاوار شدند تا کنون نتوانستند وارد امریکا شوند. روز 24 فوریه بایدن با لغو فرمان ترامپ گفت بستن راه مهاجران قانونی به منفعت ایالات متحده امریکا نیست. حکومت آلمان لایحه حضور نظامی این کشور در افغانستان را تا ابتدای سال آینده تمدید کرد. همین طریق نیروهای آلمان تا 31 ژانویه سال 2022 در افغانستان باقی خواهند ماند. 1100 افسر و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان در چهارچوب نیروهای پیمان ناتو ایفای وظیفه نموده دومین واحد بزرگ خارجی به حساب می روند. بیش از آلمان تنها آمریکا است که 2500 سربازش را در افغانستان مستقر نموده است. وکالت کنونی سربازان آلمان در افغانستان تا آخر ماه مارس سال جاری به پایان می رسد. لایحه‌ای را که حکومت روز چهارشنبه تصدیق کرد، پالاته پایانی پارلمان آلمان بررسی خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا طبق سازش با طالبان که ماه فوریه سال گذشته در قطر به امضا رسیده بود، میبایست تا 1 می سال روان ترک افغانستان میکردند، ولی ماموریت پرزیدنت جو بایدن طرح مذکور و موردی بررسی قرار داده است. نامزد جو بایدن به مقام رهبری آژانسی مرکزی اطلاعات ایالات متحده آمریکا در ملاقات با قانونگذاران روز 24 فوریه گفت چین برای ایالات متحده آمریکا یک امتحان کلانترین گئوپولیتیکی است، ولی روسیه یک تهدید آشنا باقی میماند. ویلیام برنز سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه و چین در جلسه تصدیق نامزدیش در این وظیفه در نزد کمیته اطلاعات سنت سخنرانی کرد و گفت چین توانمندی خود را برای دزدی اطلاع مربوط به ثروت ذهنی، سرکوب مردم و ایجاد نفوذ بالای ایالات متحده آمریکا تقویت می‌دهد. برنز گفت
در صورت تصدیق نامزدی من، کار من از چهار مسائل برتری داشته ساخته می شود: چین، فناوری ها، مردم و همکاری. طوری پرزیدنت بایدن تاکید کرد پیروزی بر چین کلید امنیتی ملی ما در 10 ساله های نزدیک خواهد بود. این کار با یک استراتژی دراز مدت مشخص و منصفانه را تقاضا می کند که بر پایه نوسازی و ذهنیت قوی ساخته شده باشد.
and solid intelligence.
برز گفت که روسیه یک تهدید خرابکار و احتمالی باقی میماند و افزود تا زمانی که ولادیمیر پوتین در سر قدرت میماند فعالیت ما در یک خط خیلی محدود پیش خواهد رفت. باور میرود که برنس 64 ساله بدون مشکل در مقامش تصدیق میشود. مدل روس ناتالیا ودیانوا سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شد و در این مقام نیت دارد برای صحت زنان و از بین بردن استیگما یا قالب‌های شخص شده در زمینه حقوق زن تلاش ورزد. ودیانوا 38 سال داشته در یک پیام ویدیویش 24 فوریه گفت برای مبارزه با باور و اندیشه های اشتباهی درباره سلامتی زن و ویژگی های طبیعت زنانه مبارزه خواهد برد. ودیانوا 20 سال اینجانی به حیث مدل کار میکند. خانه‌اش در پاریس است و به کشورهای مختلف جهان سفرها انجام میدهد. او را مادری تنها به وای رسانیده است و خواهرش از کودکی بیماری فلج یا اوتیسم دارد. ناتالیا ودیانوا توسط بنیادش با نام دلهای باز به کودکان بیمار و نیازمند کمک ها میکند و هم یک عضو شورای مدیران بازی های المپی برای معیوبان میباشد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در نشست خبری آنلاینی رهبریت سازمان پیمان امنیت دست جمعی آمار به مثل حضور 15 هزار جنگجوی گروه های تروریستی در مرز افغانستان با تاجیکستان صدا دادند. مثل همیشه وعده های دستگیری تاجیکستان در این وضع مطرح شدند، اما اجرای آنها هنوز زیر سوال است. من اسکندر فیروز این نشست آنلاینی را نظارت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نشست مطبوعاتی مجازی آناتولی سیدروف فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تالار جلسه‌های فوری راهبری وزارت دفاع تاجیکستان منظور خبرنگاران تاجیک شد. نخست فرمانده ستاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی از فعالیت این سازمان در سال گذشته گزارش داد، نقشه سال جاری را به خبرنگاران توضیح داد. با گفته سردار ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، حالا در افغانستان حدود 70 هزار جانبدار جنبش طالبان، 4 هزار عضو دولت اسلامی و 2.5 هزار جانبدار حرکت اسلامی ازبکستان جای گرفتند. اکستریمیست ها تا هنوز قلمرو بزرگ افغانستان را زیر نظارت خود قرار داده، در این اواخر بیشتر در شمال، جنوب و جنوب و شرق کشور فعال شدند. شماره عمومی این گروه ها در ناحیه های مرزی با تاجیکستان و ترکمنستان به 15 هزار نفر می رسد. فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضعف مقامات نظامی افغانستان در مقابله با گروه های تروریستی و همزمان خروج سراسیموار نیروهای نظامی خارجی از این کشور را به منفیت این گروه های اسلامی و افزایش شماره جانبداران گروه های تروریستی ارزیابی کرد. آناتولی سیدروف گفت که به این دلیل توجه بیشتری سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال جاری به تقویت حفاظت مرزهای جنوبی این سازمان روانه می شود. صاحب نظران تهدیدهای امنیتی از مرز با افغانستان را یکی از چالش های اصلی برای ثبات تاجیکستان عنوان می کنند. الهام نظریف خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیوسته پیگیری می کند می گوید که واقعا حالا وضع امنیت در شمال افغانستان بدتر می شود.
وضعیت جنگی بدتر شده است. یعنی حالت جنگی خصوصا در ولایت هایی که هم مرز با تاجیکستان است، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت قندوز شدت بخشیده است.
تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشتر از آن در مناطق کویستانی دشوارگذر واقع است. ماهای اخیر رسانه های افغانستان از درگیری های نیروهای دولتی با جنگیان در مناطق هم مرز با تاجیکستان گزارش ها می دهند. آناتولی سیدروف فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی همچنین از افزایش قاچاق مواد مخدر توسط مرز تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. اما مقامات تاجیک می گویند که در سال گذشته میزان مصادره مواد مخدر از قاچاقچیان افغان به مراتب کاهش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته خدمات نظامی سنت امریکا میگوید که او ادامه حضور نظامی این کشور بعد از ماه می در افغانستان را پیش بینی میکند. سناتور جک رید روز چهارشنبه 24 فوریه به خبرنگاران گفت در کوتاه مدت انتظار دارد که حضور نظامی تمدید شود. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سناتور امریکایی از حزب دموکرات جک رید در نشست خبری هشدار داد که تلاش ها برای بیرون کشیدن نیروها در چند ماه یک تلاش بسیار چالش برانگیز و بی‌ثبات کننده است. بر اساس توافقنامه روز 29 فوریه سال 2020 میان آمریکا و طالبان در قطر قرار است همه نیروهای بین المللی تا ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. اما وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان برخی بندهای سازشنامه را اجرا نکرده اند. کاهش خشونت، قطع رابطه با گروه‌های چون القاعده از عهده‌داری هایی بود که طالبان به رعایت نکردن آن متهم شدند. حال حکومت جو بایدن رئیس نوی آمریکا سازشنامه را بازبین میکند تا دیده شود که طالبان و بندهای این سازشنامه عمل کردند یا نه. دراز کردن مهلت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال پیش بینی میشود که حکومت آلمان گفته است اگر ضرورت باشد حضور نیروهای خود در افغانستان را تا سال 2022 تمدید میکند. آلمان بعد از آمریکا بیشترین سرباز در چهارچوب ناتو در افغانستان را دارد. حکومت انگلا مرکل روز چهارشنبه طرحی را قبول کرد که زمینه ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان تا 31 ژانویه سال 2022 را فراهم میکند. جمهوری چک نیز روز سه‌شنبه گفت که به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان گفت اینکه آمریکا و دیگر اعضای ناتو برای مبارزه با تروریسم یکجا به افغانستان آمدند بدون شک درباره بیرون رفتن تصمیم مشترک خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ماه‌های اخیر حکومت خود گفت که شماره سربازان آمریکایی در افغانستان را به 2500 نفر کاهش داده است که این کمترین شماره نیروهای آمریکایی در 20 سال گذشته در افغانستان به حساب می‌رود. در این میان ینس ستالتنبرگ دبیر کل ناتو در نشست روز پنجشنبه وزیران دفاع ناتو گفت که در مورد خروج نیروها از افغانستان به موافقه نرسیدند. او افزود که این پیمان به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. نیروهای ناتو با رهبری آمریکا در تیرماه سال 2001 به افغانستان حمله کردند و حکومت طالبان را سقوط دادند. در 20 سال اخیر ده‌ها هزار نفر در جنگ‌های افغانستان جان باختند. تلفات نیروهای خارجی در این جنگ به صدها نفر می رسد.
از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. به با طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. به با طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو
Thank you. رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بی ما عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این توی ظلمت آفتا روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم
کمیته بین المللی اولمپی شهر بریسبن استرالیا را همچون نامزدی برتری میزبانی بازی های اولمپی سال 2032 تصدیق کرد. فوتبال باز و مربی مشهوری تاجیک ولادیمیر غلام حیدرف جشن 75 سالگیش را تجلیل می نماید. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. شهر بریسبن برای به دست آوردن حقوق میزبانی بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 قدمی بزرگ گذاشت، زیرا شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی 24 فوریه تصدیق کرد که نامزدی منطقه استرالیا برتری دارد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من با کمیته بین المللی المپی قرار است مذاکرات استثنایی یا مکالمه هدفناک را با مقامات استرالیا دایر به برگزاری بازی ها پس از 11 سال بعد قرار شورای اجرایی درباره تصدیق توصیه کمیسیه میزبانی بازی های تابستانه در جریان جلسه فاصلوی آغاز کند. انتظار می رود که انتخاب میزبانی بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 در اسمبلی کلی کمیته بین المللی المپی که پیش از آغاز بازی های المپی توکیو 2020 برگزار می شود صورت گیرد. خبر دیگر، ولادیمیر غلام حیدرف مشهورترین فوتبال بازی تاجیک 26 فوریه جشن 75 سالگی زادروزش را تجلیل می نماید. وی نیم حمایتگری ماهر بود و سال 1964 تا سال 1977 در هیئت دسته پامیر دوشنبه بازی کرده است. بعدن دو سال در دسته ترپیده مسکو بازی کرده بود. غلام حیدرف اولین فوتبال بازی تاجیک است که سال 1968 به دسته منتخب المپی اتحاد شوروی دعوت شده، در هیئت آن در 8 بازی 3 گل زده است. سلیمان بابو کلانوف، سابق بازیگری دسته پامیر دوشنبه که شاگرد ولادیمیر غلام حیدرف است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مایده میدهیم چه خیلی که نگاه میکردیم وقتی غلام حیدرف که یا بازی میکردم و پشتی واروتا اسمی ستودین در روزه ها توپا میپرتفتیم، فکر میکردیم که ما منخی فوتبال بازی نخ شویم.
طولی بیش از 40 سال ولادیمیر غلام حیدرف به حیث مربی فوتبال فعالیت کرده است. او چند مدت سرمربی دسته پامیر و دسته های منتخب ملی و المپی تاجیکستان بود و بیش از 20 سال در شهر الماتای قزاقستان به سر برده در باشگاه های زیادی این کشور به مثل غیرت الماتا، طراز جنبول، لکماتیف استانه و غیره کار کرده است. ولادیمیر غلام حیدرف فعلا نفقه خور است و در شهر مسکو روسیه به سر می برد.
منو دریا من از وای شور
سازمان بین المللی امنیستی انترنشنال تصریح کرد که به الکسی نوالنی دیگر اصطلاح زندانی اقلیتی را منسوب نمیداند، چون در گذشته این رهبری مخالفان روسیه به خشونت دعوت کرده شرح‌های تحقیرآمیز به زبان آورده است، ولی عین زمان از طلب آزاد شدن این سیاستمدار منتقد کرملین دست نمی‌کشد. در این باره من مرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. عین زمان سازمان با نفوذ حامی حقوق گفت که از طلبش برای آزاد کردن نوالنی نمی‌گردد. دنیس کریواشیف، معاون رئیس دفتر امنیستی اینترنشنال برای اروپا و آسیا مرکزی، در یک پاسخ ایمیلی به رادیو آزادی گفت امنیستی اینترنشنال یک قرار داخلی کاری قبول کرد و به خاطر حرفایی که الکسی نوالنی در گذشته زده است او را محبوس عقیدتی نمی‌حسابد. کریواشیف گفت نوالنی از برخی از شرح‌هایش در گذشته که به تبلیغ نفرت نزدیک می‌شوند آشکارا دست نکشیده است و به همین خاطر به مفهوم محبوس عقیدتی مطابقت نمی‌کند. این زمان به قول امنیستی اینترنشنال در سالهای اخیر نوالنی دیگر چنین شرح و نظرها را به زبان نآورده است. کریواشیف این زمان تاکید کرد که قرار سازمان حامی حقوق به معرکه مبارزه آنها برای آزادی بالفاصله نوالنی و هم ختم تعقیب‌ها تأثیری نخواهد داشت. امنیستی اینترنشنال بعد حبس نوالنی در مسکو او را محبوس عقیدتی عنوان کرد. کریواشیف گفت نوالنی جنایتی صادر نکرده است و به گفتش این سازمان نامه را بر پایی 200 هزار امضا به نام مقامات روسیه ارسال کرده آزادی بالفاصله نوالنی را طلب کرده است. این سازمان نتیجه گیری کرده است که نوالنی صرف برای تحقیقات ضد کروپسیونی سلامیز، فعالیت سیاسی و انتقادش از حکومت پوتین زندانی شد. معرکه ما به خاطر ختم ناعدالتی نسبت نوالنی و بسیار دیگرها در روسیه ادامه خواهد کرد. تصمیم امنیستی اینترنشنال از جانب برخی تحلیلگران سیاسی و متفقان نوالنی انتقاد شد که گفتند این سازمان به فشار ژورنالیستان وابسته به مطبوعات دولتی روسیه داده شده است. مارک گالیاتی، کارشناس و نویسنده روس، در توییتر نوشت این حیرت آور و یک شرمندگی است. نوالنی را برای آن زندانی عقیدتی نمی حسابند که نظرهای او را دیدگاه های نفرت زا می نامند. فراموش کردم که تنها صلح‌خواهان تازه از خواب بیدار شده می توانند تعقیب شوند. الکساندر گولوواچ، حقوقشناس بنیاد مبارزه با کروپسی نوالنی، گفت که از مقام محبوسی عقیدتی که سال 2018 امنیستی اینترنشنال به او داده بود دست می کشد. او افزود که بعد نوالنی را از این مقام محروم کردن سازمان بین المللی، او امروز و برای آینده از این مقام دست می کشد. گالاوچ گفت که مقامی مذکور و امنیستی اینترنشنال زیر فشار پروپاگاندی پوتین بازپس کشید. رهبر بنیاد مبارزه با کروپسیا ایوان ژدانوف از این قرار همکارش پشتیبانی کرد و کار امنیستی اینترنشنال را شرمندگی نامید. درباره قرار امنیستی اینترنشنال روز 24 فوریه نخست ژورنالیست آمریکایی آرون میت و بعداً وبسایت میدیزونا هم خبر دادند. الکساندر آرتیوموف، مدیر دفتر روسیه و اوراسیای امنیستی اینترنشنال، نوشت که قرار سازمان بر پایه عریضه و نامه‌ها با ویدیوهای قدیمی و شرح‌های او در شبکه‌های اجتماعی که نوالنی در آنها اظهارات ضد و نقیض داده است گرفته شد. آرتیوموف گفته است که سخن از میانه‌های دهه اول سال‌های 2000 می‌رود. نوالنی 44 ساله بعدی بازگشتش از برلین در تاریخ 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و مسکو بازداشت شد و از ماه آوگوست سال 2020 در پایتخت آلمان از آثار زهرالودشوی با زهر نظامی شوروی تبابن می گرفت. نوالنی گفت که او را با فرمان پرزیدنت پوتین زهرالود کردند، ولی کرملین این اتهامات را همیشه رد کرده است. سال 2014 نوالنی برای از خودکنی مبلغ‌ها گناهکار دانسته شد، ولی منتقدان گفتند که حکم دادگاه دارای انگیزه سیاسی است و بازداشت او در ماه ژانویه اعتراض‌های عظیمی طرفدارانش را در شهرهای روسیه برانگیخت. ماه فوریه دادگاه حکم شرطی حبس 3.5 ساله نوالنی را به حکم 2.5 ساله حبس واقعی عوض کرد. در دادگاه جداگانه دیگر بر اساس شکایت سابقه دار جنگ دویم جهان درباره تهمت، روز 20 فوریه نوالنی با پرداخت 850 هزار روبل برابر به 11500 دلار موظف شد. شکایت کننده قهرمان نوار ویدیویی تبلیغ کننده کرمل و پوتین بود. امنیستی اینترنشنال گفت وقتی نوالنی را حبس کردند و این سازمان او را محبوس وجدان عقیدتی به عنوان سازمان حامی حقوق از مؤلفان نامعلوم نامه‌های زیاد شکایتی دسترس شد. سازمان ضد فساد نوالنی بسیار مقامات روسیه از جمله منصبداران بلندپایه حکومت و هم خود پوتین را هدف قرار داده است. در دوام فعالیت سیاسیش نوالنی را بارها برای همکاری و نزدیکیش با ملتگراهای روسیه و هم اظهارات انتقاد کردند که خصوصیت نژادپرستانه و خطرناک دارد.
یک هنرپیشه جوان میگوید همکاریش با مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا در رابطه با بازداشت افرادی که از او پورا طلب کردند با رانده شدنش از جای کار انجامید. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. شهباز سعیدوف 26 ساله بیشتر از یک سال در تئاتر جوانان تاجیکستان با نام محمودجان واحدوف کار کرده است. وی تقریبا 5 ماه پیش با آژانسی کروپسیا خبر داده است که در دانشکده صنعت برای داخل شدن به بخش ماگیستراتورا از او پول طلب دارند. این هنرپیشه روز 22 فوریه با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دو کارمند دانشکده بر اساس خبری او در جای کارش با مشکلی های زیاده گرفتار شد. راهبران تئاتر میگویند سببی برکناری این هنرپیشه جوان خبررسانی او به مقامات آژانسی کروپسیا نبوده، بلکه مهلت شرنامه کاریش تمام شده است. سهراب میرزایف دایرکتور تئاتر با رادیو آزادی گفت با شهباز شرنامه 6 ماه پیشنهاد نموده تا کارش را ادامه دهد، ولی شهباز رد کرده است. با گفته میرزایف هنرپیشه جوان پافشاری دارد که شرنامه یک ساله شود. شهباز گفت در اول بستن شرنامه یک ساله را طلب میکرد، چون تلاشهایش نتیجه نداد در نهایت با شرنامه 6 ماه راضی شد، ولی این عمل از سوی رهبریت تئاتر صورت نگرفت. وی گفت مسئولین تئاتر در هر فرصت مسئله خبر رسانیدن با آژانسی کروپسیا را تاکید میکنند و از او بوز و خبرکش نمیبرند. میخواستم ماگیستری دانشکده صنعت شوم. سالهای 2018-2019 تلاش کردم، نتیجه نداد. سپتامبر سال گذشته یک شناسم گفت 2500 سومونی دهی داخلت میکنند. پول نداشتم. از بس که این دانشکده را با دیپلم سرخ ختم کردم، باور داشتم داخل میشوم، لیکن پول طلب کردند، قرم کرد و با اگنتی کروپسیا تماس گرفتم. مرا به آنجا دعوت کردند، گفتند ما پول را به تو میدهیم، پول را بردن میدهی و وقتی پول را گرفتند ثبت آوازی میکنی. گفتم پول را به آدم اساسی میدهی. وقتی پول را به شناسم بردم، گفتم تو همون آدم داخل میکردگی نهایت پول را نمیدهم. کتیبه یک کافدرای دانشکده اومده گفت پول را من میگیرم، نقل کرد شهباز سعیدوف. وی تاکید نمود که بر اساس خبری او کتیبه یک کافدرا همراه با طبیب دانشکده بازداشت شدند. میرعلی انورزاده نماینده اگنتی کروپسیا در صحبت با رادیو آزادی گفت بعدی پیشنهاد عریضه از سوی شهباز دو کارمند دانشکده را دستگیر نمودند، ولی دادن پول به هنرپیشه و طلب ثبت صدای افرادی را که نیت پول گرفتن داشتند رد کرد. با گفته شهباز هرچند بعضی همکارانش از خبر رسانیدنش به مقامات ستایش کردند، ولی در سطح رهبریت بعضی مسئولان او را بوز و خبرکش میگفتند.
دانشکده در کروپسیا دادم و روی که حقیقت را رویا کردم اول پشیمون نبودم. حاضر که حاضر ضرر دیدم، خیلی در حقیقت ما یک جوانی هستیم که نو به هم سمت رفت سودیم، بعد در حقیقت پشیمون میشم، غمگین میشم، جیغ میشم.
وای افسود که ماه ینور در یکی از مجلس های تئاتر سهراب جنجالوف معاونی دایرکتور تئاتر در مجلس او را تحقیر نموده بوز و خبرکش گفته است. سهراب جنجالوف معاونی دایرکتور تئاتر ایده های شهباز را در مورد تحقیر کردنش به اساس نامیده گفت در مجلس چیزی گفت، من به همون گپش جواب دادم. مجلس است، جنگ میکنی، دوام میکنی، لیکن من این خل گبرو نگفتم. افسود سهراب جنجالوف. در همین حال بعضی از همصحبتان ما که در آن مجلس شرکت داشتند گفتند حرفای شهباز در مورد تحقیر شدنش از سوی معاون دایرکتور و چند دیگر اساس دارد. شهباز میگوید ماه ینور وقتی با همکاران برای نمایشنامه فریاد عشق تمرین میکرد، رهبری تئاتر یک بار او را از شرکت در تمرین محروم نموده از تئاتر پیش کرده است. وی افسود چون آژانسی کروپسیا را از طلب پورا آگاه نموده است، در تئاتر در تشویشند که روزی درباره آنها نیز به این نهاد خبر میرساند. اما سهراب میرزایف دایرکتور تئاتر جوانان ادعا در مورد تحقیر شهباز را به اساس خوانده، افسود که برای آن هنگام تمرین شهباز را از کار جواب داده است که او از امضای شرنامه 6 ماهه کاری خودداری کرده است. همصحبت ما تاکید نمود که با ادامه کار شهباز مخالفت نکرده اند. این در حالی است که شهباز میگوید روز 23 فوریه به تئاتر رفت، ولی مسئولان از بستن شرنامه 6 ماهه کاری با او خودداری کرده اند. وی تاکید نمود که تصمیم گرفته است برای بازگشت به جای کارش و چاره های قانونی اندیشیدن نسبت رهبریت تئاتر برای تحقیر شدنش با دیگر نیات ها شکایت برد. شاکرجان حکیم و حقوق شناسی تاجیک میگوید اگر او واقعا هم تحقیر شده است و در دست دلیل دارد، میتواند به دادگاه برای جبران ضرر و برقرار نمودن کارش مراجعه نماید. شکایت ساکنان از تحقیر شدنشان برای خبر رسانیدن به مقامات در گذشتن صدا داده است. هرچند مقامات کشور همکاری جامعه را کلید کامیابی های خود مینامند، به قول حقوق شناس شاکرجان حکیموف چنین همکاری در تاجیکستان با سختی پیش میرود. او میگوید خصوصا در مساله پیشگیری از عوامل های کروپسیونی هنوز هم همکاری جامعه با مقامات به سطح ضروری نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب امید استایی با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشکار از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف بر رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه های نشان داده شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی توکیو تا ماه ایونی امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیون بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها با بازی های المپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشور 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان باشد 2 نفر از تاجیکستان اهلی مومینوه و شاهیده قلندروه هنرنمایی خواهند کرد. شاهیده قلندروه بر رادیوی آزادی گفت:
البته من برای بازی المپی تلاش دارم که به من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم. بیرون از تاجیکستان سال 2020 من اشتراک نکردم، کسلی کرونا ویروس امکان نداد مسابقه را با عقب ماندن. استیپندیای کمیته المپی را با من میدین تا حاضر $300 برای المپیاده راحت گرفتم با ما کمک میکنند.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو در تاشکند بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی‌های ماه مارس مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 را رسما اعلام کرد. اکثر بازی‌ها با ماه ایون گذرانیده شد. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میانی دسته های منتخبی تاجیکستان و مغولستان 25 مارت برگزار می شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. ماه مارت با سه بازی دیگری مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا صورت می گیرد. 25 مارت دسته های منتخبی عربستان سعودی و یمن، 30 مارت نپال و استرالیا و ژاپن مغولستان رقابت خواهند کرد. باید گفت که ماه ایون منتخبی تاجیکستان دو بازی آخرین را برگزار میکند. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در دوشنبه با منتخبی میانمار بازی خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
همصحبت من انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان.
غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالبی گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده این دو دسته میتوانند که از جای دوم در بین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دوری بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از سایه ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونه که ما شانس پیدا کنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما بچیم با مرحله سوم گذاریم، اما من فکر دارم که در اینجا زیادتر همین تاثیر همین بازی را رسون باون که ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر بعد از 5 دور دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر کفا ماندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانسی ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. اما با این بازی که ما نشان دادیم با دسته قرغیزستان در دو بازی و بازی که با ژاپن نشان دادیم ما در میدان خود، من باوری کامل دارم که ما بعد در مرحله گذشتن با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. بعد از به اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت با چمپیونات آسیا گیریم. این برای ما با فکرم افضلیت کلان دارد، برای اینکه ما در تاریخ خود در تاریخ استقلال خود یگان بار در چمپیونات آسیا بازی نکرده ایم و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته ای که با دسته سید یا با دسته هندوستان بازی کرده، دسته ای که با دسته ژاپن بازی کرده در میدان خود، همه قابلیت دارن که در بازی های آینده بازی خوب نشون دهند. اما از سه بازی ما گفتم که ما در دور بازی ما دلپور من با صد فویز با دلپور گفتم که با دسته منگولیا و با دسته میانمار در میدان خود با حساب کلان غلبه میکنیم. تکلیف من با سرمربی است که با بچه های جوان زیادتر اعتبار تیاد، یعنی که بینید که در دسته قرغیزستان برابر بچه هایی که از لیگانین هستن بچه هایی که 19 ساله، گرچه که در دسته قرغیزستان بازی میکنند رقم 22 و تاجیک است، اما از دسته قرغیزستان بازی میکنند خیلی همیشه تقدیرش بوده است. من فکر دارم که با جوانان ما باور کنند بسیار خوب میشه. من دیرپور گفتم که در همین بازی با قرغیزستان با دسته میانمار احمدانی کمالو در یکی او را در همین بازی میموندن اونقدر خطرناک و بشکرم بازی خوبی خود رو نشان میداد. برای همین من فکری من است که باید سرمربی با همین خیلی بچه هایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناچه سفر را او باوری میکند. من هم بینید کپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم مسئول جمهوری بازی میکنیم بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنند، اگر مثال همدانی هم در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقه دیگر بسیار خوب میشود. و بعدا برای دو سه سال همین بچه ها تحکرسی میشوند که تیم ما بسیار مستقرم شود.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
هم صحبتی من انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، باری ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های ختلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگانر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، ختلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگارد تدسی ترسونزاده که برای جای سوم تیم روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله سال 2022 در ازبکستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه سازمان فوتبال ازبکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، کنفدراسیون فوتبال آسیا راضی شده است که قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله را سال 2022 در ازبکستان برگزار کند. اما تا حالا معلوم نیست که بازی‌ها در کدام شهرها و کی دایر می‌گردند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله از سال 2013 گذرانیده می شود. دسته های منتخب جوانان ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن و عراق در سالهای گوناگون جایزه اساسی را به دست آوردند. فرهاد واصف، حمایتگر 30 ساله دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، با باشگاه تنباوی شهر تنباوی روسیه گذشت. دسته تنباف در همین حال در پریمیر لیگ روسیه با کسب 13 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد. واصف که سال 1990 در دوشنبه تولد شده است، در دسته های ЦСКА و استقلال بازی کرده است. وی که بعداً شهروندی روسیه را پذیرفته است، در باشگاه‌های این کشور کریلیا سوویتوف، ژمچوژینا سوچی، شینیک، ساتورن، والگار، آرنبورگ، تیومن و نفت خیمیک هنرنمایی کرده است. فرهاد واصف از سال 2007 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی می‌کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.